بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ابن مسعود اذا مدحک الناس فقالوا انک تصوم النهار و تقوم اللیل و انت علا غیر ذالک فلا تفرح بذالک فان الله تعالی یقول لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب علیم. آیه 188 سوره مبارکه آل عمران. مسعود فرمود اذا مدحکن ناس، خیلی این بخشش قشنگه. بعضی از ماها مبتلا به این قسمت هستیم، حالا بعضی محکمتر، بعضی ساده تر، بعضی بیشتر. بالاخره افراد خوششون میاد ازش تعریف بکنن. هر کسی، همسر دوست داره همسرش ازش تعریف بکنه، بچه دوست داره باباش ازش تعریف بکنه، بابا دوست داره بچهش ازش تعریف بکنن، همینطور همه افراد دوست دارن ازشون تعریف بشه. یک کسی کار خوبی میکنه میخوان تعریف بشنوه. تا یه قسمتش مشکلی نیست، اما بیشتر از اون که بشه ببینید چی میشه. یبن مسعود اذا مدحکن ناس، مردم تو رو مدحت کردن، فقالو راجب تو گفتن انک تصوم النهار و تقوم اللیل، این آقا اهلش روزه روز است و قیام شب است و اهل شب زنده‌داریه و اهل روزه‌داریه و انت علی غیر ذالک، تو نماز و روزت هم به زور میگیری. ولی تو مردم اینجوریه، مردم میگن چه آدم خوبیه، اهل اینجور چیزاست، این تعریفتو میکنن. اذا مدحک الناس به این چیزا و انت علی غیر ذالک فلا تفرح، فلا تفرح به ذالک، یه وقت نکنه که خوشحال بشی. چرا؟ چون خدا میگه، خدای تعالی میفرماید فان الله تعالی یقول، خدای تعالی میفرماید گمان مبر کسانی که به کارهای خود به طور غرور آمیزی خوشحال میشن، دوست دارن که کارهای نکرده اونها مات بشه، اونها از عذاب خدا نجات پیدا میکنن. نه، اینجوری نیست که خدای تعالی برای اینها عذاب دردناکی رو در نظر گرفته. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن مدح بشن با اون چیزی که انجام ندادن. بعضی دیدی کار نکرده دوست داره تعریفشو بکنن، تعریفش هم نکنن ناراحت میشه، مثلا ناراحت میشه که چرا اونجا مثلا فلانی حرف زد تعریف کرد از بقیه، هم من تعریف نکرد، اسم من نبرد، ناراحت میشه. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب علیم. خیال نکنن اینا از عذاب رهایی پیدا کردن، نه، اینا براشون عذاب دردناکی هست. خب بعد یه تعدادی روایت بخونم تا این یه مقداری روشن بشه. روشن هست البته، اما چند تا روایت براتون یادداشت کردم. خب یکی از نشانه های عقل این است که انسان عاقل به مدح و ثنای بیجا رضایت نمیده. یه وقت هست انسان یه کاری رو واقعا کرده، اون کار خوب و مفید رو دارن تعریف میکنن، یه جا خودش هم نشسته دارن تعریف میکنن، تا یه مقدارش گیری نداره، اما از اون مقدار که گذشت دیگه به چابلوسی و تملق و یادتونه، من یادم قشن آقا نشسته بودن امام رضوان رو، اون فخرالدین اجازی خدا رحمتش کنه، اونم اون پایین واسطه بود داشت شعر میخوند، دیده بودید که با اون با چه حرارتی میخوند و اینا. من زمان طاغوت و بعد طاغوت یادم منبراشو، نمیدونم دوستان قدیمی ترا یادشونه، همون هی گفت تو از عیسی بالاتری، تو از موسی بالاتری، تو از نمیدونم. هی امام یه ذره صبر کرد، آقا بس دیگه صبر کن، گفت اینا که تو گفتی مرد یواش یواش باورم میشه. خب جلوشو گرفت. اینجوری میشه بعضی وقتا اگر آدم حواسش نباشه، افراد از روی محبت و شدت حب بعد چیزایی بگن که در طرف وجود نداره. حالا هست بعضی چیزا هست، یه کاری کرده، یه خدمتی کرده، یه کسی داره از خدمات یه کسی تعریف میکنه. تو تودی و معارفه ها خیلی وقتا اینجوری میشه، داره تعریف میکنه اون حالا یه کاری کرده، ولی میگه که اینجا امیرالمومنین رسول خدا میفهمد به این که مردم تو رو تعریفت میکنن، میگن این اهل نماز شبه، اهل روزه روزه، ولی تو اینجوری نیستی. لا تفرح، خوشحال نشد. لذا اگر عاقل خوشحال بشود از مدح بیجا، یعنی اگر کسی خوشحال بشه از مدح بیجا، این عقل نداره. این متن روایت ها امیر المومنین علیه السلام، من مدهکه، چند تا روایت از امیر المومنین بخونم راجع به همین مسئله، من مدهکه فقط زبهکه، کسی که تو رو مدهت میکنه داره زبهت میکنه، داره سرتو میبره، یعنی اینقدر بده. آدم بیشینه دیگران تعریفشو بکنن، بعدم میدونه که هیچ کدوم از اینه که میگه نیست. فرمود من مدهکه به ما لیس فیک فهمه زمون لکه این اقلته، همین گفتم روایت داره اینه، میگه هر کی رو که مدهش، هر کس تو رو مد کنه، من مدهکه به مال لیسفیک، هر کس تو رو مد بکنه به اون چیزی که در تو نیست، فهمه زمون لک، این داره تو رو مذمت میکنه، این اقلته، اگر عقل داشته باشی و بفهمی میفهمی که این داره تو رو مذمتت میکنه، تعریفت نمیکنه، که این داره مسخرت میکنه، اصلا مسخره است. داره باز تو بعضی از روایات که حالت مسخره داره که حالا میخونم برات. یا توی یه تعبیر دیگری باز امیرالمومنین فرمودن من مدهک به ما لیس فیک، کسی که تو رو مدح میکنه به اون چیزی که در تو نیست، این آقا اینطوری. من بعضی وقتا خب میشناسم افراد رو، میدونه که این بالاخره درس نخونده، مثلا شروع میکنه از مناقب علمی طرف صحبت کرده، یا میدونیم مثلا بعضی از مسائل چطوریست، یه کسی مثلا میاد شروع میکنه، یا میان جلو خود آدم، اصلا نمیشناسه آدمو، فقط شنیده این مثلا نمنده ولی فقیه، بعد حالا یه کاری داره، یه چیزی داره میخواد، شروع میکنه از آدم تعریف کردن جلو خود آدم، آره آقا شما اینجوری، شما اونطوری، فلان. حالا روایتشو میکنم که اینو باید چجوری باید باش برخورد کرد. من مدهک به ما لیس فیک فهو خلیق ان یضمک به ما لیس فیک. ببین امیرالمومنین چقدر ما رو تربیت میکنه، ما چقدر از روایات اهل بیت دوریم، چقدر چراغ رو خاموش کردیم، تو تاریکی کورمال کورمال را میریم، دنبال زید و عم میگردیم، دستمون رو بگیریم برون بر ببرتمون. اهل بیت هستن، تمام مسائل ریز ما رو برای ما تبیین کردن، یادآوری کردن، آموزشمون دادن، قدم به قدم ما رو دارن پیش میبرن، ما اصلا کاری با این حرفا نداریم، اصلا اونسی با این چیزا نداریم. خب بابا کتاب قرارالحکم رو گوشید بریز، قرارالحکم تمام حدیثاش دو کلمه ایه، سه کلمه ایه، ان خفت امرن فقط فی، از چیزی ترسیدی خودتو بنداز توش، دستور امیرالمومنین، اسم تعلم وسکت تسلم، گوش بده تا یاد بگیری، ساکت باش تا آسوده باشی. ببینید خب قرارالحکم تو کتاب، یه کتاب رو گوشیاتون هم همه ماشاءالله دارید دیگه، بذارید توی مسیرهای کوتاه کوتاه که دارید میرید، هم بخونید هم حفظ کنید هم عمل کنید. ما وقتمون رو هدر میدیم، وقتمون رو هدر میدیم. باید تو فرصت‌ها استفاده کنید. هازا من فضل ربی دارم میگم. من چند روز اینجا هستم آقای مجتهدی. رفت آقای مجتهدی؟ 3 ماه. تو این 3 ماه 4 جز قرآن خوندم همینجا. 2-3 دقیقه که نشستم اینجا. اصلا تو نگاه کردم جز 4 هم. خب همین 2-3 دقیقه که میخونم. این هازا من فضل ربی دارم از باب چیز دارم میگم، نه فخر و اینا نمیخوام بگم، میخوام بگم که میشه از فرصت ها استفاده کرد. فرصت هایی که شما هیچ کدومتون شاید بگید چند دقیقه چجوری خون، همین اومدم نشستم تا ایشون اذانش رو بگه، تا میکروفون رو درست بکنه، تا اونجا رو درست بکنه، خوندم یادداشت کردم 4 جز. خب اینا وقتا رو بعد اضافه کنید، وقتتون رو که ازش استفاده بکنید زیاد میشه فرصت. مدیریت زمان که داشته باشید زمان زیاد میشه، آدم تو زمان کم کارهای زیادی میتونه انجام بده. فرصت ها رو بعد از دست نتا. تو راه این ور اون ور میرید، حالا من شوخی میکنم به اون دوستمون که گوشی میذاره تو گوشش، نمیدونم البته چی گوش میده، ولی بالاخره یه چیزی داره، یه کاری داره میکنه دیگه، یا موسیقی گوش میده، یا قرآن گوش میده، یا قرآن بالاخره، یا بالاخره کتاب گویا گوش میده، کتاب گویا گوش میده، یه کاری میکنه. وقت داره از دست ندی. وقت که از دست رفت دیگه بر نمیگرد. حالا اینجا چی میفهم؟ این هم عرضم این بود که این روایات اهل بیت رو باش انس بگیرید، باش ارتباط داشته باشید. خیلی خیلی سخت نیست. برنامه بذارید، مثلا برای خودتون یه شعار درست کنید، روزی 30 ساعت، روزی 10 دقیقه با نهج البلاغه، روزی 10 دقیقه با نهج البلاغه. وقت مقید بشید 10 دقیقه رو 10 دقیقه درست ساعت بگیرید، سر 10 دقیقه هم وسط مطلب بود قطع کنید برید. زیاد به خودتون فشار نیارید. یه مدتی اینجوری بکنید، بعد خود به خود بدون فشار تا 1 ساعت هم میتونید مطالعه کنید و عذب نشید. ولی از 10 دقیقه شروع کنید. برای خودتون یه شعار درست بکنید. تو 24 ساعت 10 دقیقه بشینید. تو بعضی روایات داره از ما نیست کسی که هر جمعه به جمعه دنبال مسائل فقاهت خودش نرود. یه چیزی شبیه این روایت، دنبال مسائل فقاهتی خودش نرود. یعنی فقه به معنی مسئله شرعی نیست، به معنی یاد گرفتن احکام دین و مسائل دینیش. از ما نیست که کسی در هفته 1 روز که مثال بزن روز جمعه رو مشغول یک تعلیم و تعلم و یادگیری اینها نباشه. از ما خاندان نیست. یعنی نگه من شیعم، بعد یاد میگیم، بعد وقت بذاریم که دنبال این اموراتون بریم. بعد یه دفعه اینیم بعضی ها یه چیزایی میگن، یه حرفایی میزنن که انگار اصلا تو شیعه بزرگ نشدن. تو شیعه انگار اصلا بزرگ نشدن. یه مقدار خصوصا این سالهای اخیر خیلی از این مسائل فاصله گرفتن. قدیما شاید بیشتر اونس بود و ارتباط بیشتری بود. حالا ببینید امیرالمومنین میفرماید من مدحک به ما لیس فیک فهو خلیق ان یضمک به ما لیس فیک. هر که تو رو به اون چیزی که در تو نیست مدح بکنه، سزاوار است که تو را به آن چیزی که در تو نیست مذمت بکنه. خیلی عبارت قشنگیه. هر کسی که تو رو به اون چیزی که در تو نیست مدح بکنه، این اجازه داره و سزاوار است که تو رو به اون چیزی که در تو نیست مذمت بکنه. میگه دل به کسی نده، با کسی که اینجوری با تو رفتار میکنه دوست نشو. کسی که در تو ویژگی وجود نداره شروع میکنه از تو راجع به اون ویژگیات صحبت میکنه، تعریف تو میکنه، میگه بله من این آقا رو میشناسم، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، هیچ کدوم اینا تو نیست. بعد اون داره این ور اون ور داره راجع به تو خوبیات اینجوری میگه. این جا داره که همون چیزایی که در تو نیست رو شروع کنه جای دیگه بشینه مذمت کنه، بگه بله این آقا اینا رو نداره، این آقا اینجوریه، این آقا اینجوریه. به این آدم اعتماد نکن. این آدم آدمی که بهش رفاقت بکنی نیست. کسی دیدید جلو شما داره تعریف از شما میکنه به چیزایی که در شما نیست، اصلا بهش اعتماد نکن. آدم حقه بازیه. یه قاعده است اهل بیت به ما یاد دادن، تو دروغ بگه. یه کاری داره، یه غرضی داره، یه مشکلی درش هست. این فریب داره میده. امیرالمومنین با این بیانش میگه فریب مدح کننده رو نخورید، این شخص رو به عنوان دوست انتخاب نکنید، چون برای خود شما لااقل معلومه که این داره خلاف واقع میگه. وقت شما چجوری؟ ولی متاسفانه ما چون هوای نفس دادیم، میبینیم این آقا تعریفمونو میکنه، خوشمون میاد، میگیم اینو نگرش داریم. اینو نمیدونیم که اینی که نگرش داریم بابامونو بعدن در میاره. این دوست نیست آخه، این دوست نیست، یه خواسته ای داره. چون اون خواسته در ما دنبال اون خواستش میگرده، ما رو مدهمون میکنه. اگر پیدا نکرد میره زن بشه. اگر یه خواسته دیگری پیدا شد که ناچار شد به خاطر اون خواسته ما رو زن بکنه، میره زن بمون میکنه. اینجوریه. در یه بیان دیگری است باز امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مدح کننده تو به آنچه در تو نیست مسخره کننده توست، مستهزئ اون به. کسی که در تو یه چیزی نیست میاد مثلا میگه حضرت آیت الله فلان داره اینجوری میگه، مثلا چون شما درس نخوندید تو زبر طلبگیت، پس میگه جناب حضرت آیت الله فلان، این داره مسخرت میکنه. خب یه کسی که دانشجو دکتری بهش میگن جناب مثلا پروفسور فلان شما نظرتون رو، داره مسخره میکنه دیگه. حالا اگه در مقام جد شوخی باشه، حالا شوخی و دوستانه دارن رفاقت شوخی میکنه، ولی در مقام جد یه دفعه یه چیزی بگن، یه کسی بگن علامه مثلا، یادتونه؟ خب این مشکله، این داره مسخرهش میکنه، خودش حواسش نیست که مسخرهش کردن. کسی هنوز مقدمات کارش مونده بهش بگن علامه، خب این معلومه داره مسخرهش میکنه، اگه حواسش باشه وزیر بار نره دیگه. این آیه شریفه که پیغمبر خدا اینجا مثال شاهد آورد که فإن الله یقول لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، این آیه 188 سوره مبارکه آل عمران درباره آزار اهل کتاب بود، یهودیا بود. یهودیا می اومدن مسلمونا رو اذیت میکردن با همین گفتارشون، خودشونو با نشاط انجام میدادن، ما که کاری نکردیم، ما بهتر از شما این فلان اینها، که این آیه نازل شد. اون آلمان کجندیش و کوته فکر یهودی که اهل کتمان آیات الهی بودند و تبیین آیه های خدای تعالی رو در تورات و اینها کتمان میکردن، مردم رو هدایت میکردن به سمت خیر و صلاح و فلاح، اینها یه خوشحالی کاذبی داشتن از کارهای بدی که انجام میدادن، خوشحال بودند و منتظر پاداش و ستایش هم بودند برای کار اون کار خیلی که نکرده بودند. لذا خدای تعالی میفهمد به اینکه کسی که عقل داره از کار موجود زشت و بیهوده خوشحال میشه و توقع پاداش نداره. تو این آیه شریفه خدای تعالی دو مطلب رو متذکر شد که هر کدوم از اینها به تنهایی فضایی رو ایجاد میکنه که اون شخص عذاب بشه، بعد اگر دوتاش با همدیگه در کنار هم در یک کسی باشه، عذابش عذاب علیمه، کمی که خدا فرمود به این که فلا تحسبنهم به مفازت من العذاب و لهم عذاب علیم، علیم با الف، دردناک. این عذابشون دو برابر خواهد شد. اون دوتا چیه؟ یکی خوشحالی برای انجام دادن کار ناپسند، کار بد انجام داده خوشحاله، دومی هم توقع تمجید برای کار انجام نشده ای که باید انجام میشد، توقع داره که منو چرا تعریفم نکردی. لذا روایاتی در نکوهش حمد بیخودی و ستایش بیهوده داریم که من حالا چند تاشو برای تو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایاکم والمدح، بپرهیزید و برحذر باشید از مدح، فانه از ذبح، این مدح ذبح است، ذبح یعنی سر بریدن، مدح ذبح. باز رسول خدا فرمودن اینم خیلی قشنگه، اگر مردی با کاردی تیز و بران به یه مرد دیگری حمله بکنه، برای این شخص بهتر است تا اینکه روبرویش او را ستایش کنند. یعنی با چاقو بگیرن بیفتن به جون یک کسی، بهتره که جلوش باستن هی تعریفشو بکنن به اون چیزی که درش نیست. امیرالمومنین یه روشی به ما یاد داد که این روش رو قبلا من به یه مناسبتی تو خطبه به ترتیب که میمدیم جلو توی اون کلمات قصار این رو گفتم، ولی عبارت قشنگیست، همون ترجمهش رو براتون میخونم که اگر کسی ما رو یه وقت تعریفمون رو کرد، تعریفمون رو که بالاخره تعریف میکنن افراد دیگه، حواسمون باشه، شما همیشه این رو یادتون باشه، ریشه تمام گرفتاری ما غفلته، بیتوجهیه. اگر از غفلت خودمون رو نجات بدیم، حواسمون باشه، خیلی از این چیزا دیگه تأثیر خودش در دست میده. بعد آدم ذاکر باشه، دائم حواسش باشه که گول نخوره. لذا این دستورالعمل از امیرالمومنینه که اگر شما رو کسی مد کرد، بلافاصله به خدای تعالی عرض کن، بگو خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی. ببین، خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی و من خودم رو بهتر از مردم میشناسم. مردم دارن راجع به من چیزا میگن، ولی من خودم میدونم که چی کارم. خدایا تو من رو از خودم بهتر میشناسی و من خودم رو از اینا بهتر میشناسم. خب این اولش اینو میگه، بعد میگه خدایا ما را بهتر از آن چیزی قرار بده که اونها گمان میکنن. این میگن اهل نماز شب، اهل دعا، اهل ذکر، اهل خیرات، اهل خوبی هست، اهل مزایایی برن. خدایا تو این گمانی که اینا دارن اینو بیشتر قرار بده در من. اینا راجع من اینجوری فکر میکنن، بیشتر از اینی که فکر میکنن قرارش بده. و اون چیزی رو هم که درباره من نمیدونن ولی در من هست، درباره من چیزایی رو نمیدونن اینا که چه رذائلی دارم، چه بدیهایی دارم و اینا نمیدونن، اونا رو خدا رو ببخش. ببینید چه راه قشنگی خدای تعالی امیرالمومنین یاد داد. خدایا تو من رو بهتر از خودم میشناسی، من خودم رو بهتر از اینها میشناسم، اینها راجع به من یه چیزای خوبی میگن، بیشترش رو به من بده، اونایی رو هم که از من نمیدونن ببخش. این وقتی که بود، این میشه ذکر، این انسان را غفلت نجات میده. این برای انسان آمد، این باعث رشدش میشه، باعث تعالیش میشه. اگر این نباشه باعث عجب میشه، باعث نخوت میشه، باعث تکبر میشه، باعث خود بزرگ بینی میشه. چون این تعریف میکنن، این فهم میکنه که واقعا علی‌آباد شهره. پس بعد مواظب خودمون باشیم، خودمون رو تربیت بکنیم که دوستی دیگران در تعریف از ما ما رو از خودمون بی خود نکنه، دوچار کبر و نخوت و بیچارگی نکنه. گرفتاری میدونه چیه؟ گرفتاری یکیش این است که تمجید انسان رو میکنن و انسان ممانعت نکنه. یکی از این گرفتاری بالاتر این است که اگر کسی تمجید نکنه بگه آقا چرا نکردی؟ این دیگه خیلی بالاتره که شخص دیگران رو مجبور به تعریف و تمجید بکنه. داریم؟ آره باید داریم. یا کسی از روی محبت و علاقه تعریف بکنه و بعد انسان نتونه خودش رو کنترل کنه. امیرالمومنین به مالک اشتر نوشت: به اهل پارسایی و راستی بپیوند. به مالک نوشت و آنها را چنان تربیت کن که در ستایش تو اغراق نکنند. معلوم میشه که مسئولین یکی از کاراشون و وظائفشون تربیت افراده، نه بی تربیت کردن افراد. یعنی در نوع رفتارشون و در نوع برخوردشون با جامعه باید روششون روش تربیتی باشه، ما اینه کجا میفهمیم؟ نامه امیرالمومنین به کی؟ به مالک. مالک فرمانداری کجا بود؟ میخواست مصر، حاکم مصر بشه. داره ایشون رو حکم ماموریت میده، مالک تو برو از طرف ما اونجا فرمان روا باش، اما مردم رو اینگونه تربیت کن. یعنی کار امیر، کار استاندار، کار فرماندار تربیت مردمه، کار مسئول این توسعه داره دیگه، تربیت مردم. بعد برای مردم برنامه تربیتی داشته باشه، حالا تو روشش تو کارش. میگه که به اهل پارسایی و راستی به پیوند، ببینن تو رفت آمدت با آدمای درست و حسابی و آدمای درست کاره. اولا آنها را، یعنی مردم را، چنان تربیت کن که در ستایش تو اغراق نکنن. یه کسی مسئولی میگه آه حضرت آجو سب کن، و با ستودن کاری که نکرده ای دلشادت نسازند، و الا مبتلا به چاپلوسی. یعنی فضا رو باز کنی برای چاپلوسی، همین چیزی میشه که امروز میبینیم، امروز تو جامعهمون میبینیم. بعضی ها اهل چاپلوسی اونا هستن، بعضی هم خوششون میاد متاسفانه. زیرا که ستایش زیاد خودپسندی میآورد و به سرکشی و تکبر میکشاند. به سرکشی و تکبر میکشاند. یادتون باشه اگر دیدید که کسی شخصی رو که شایسته تایید نیست، شایسته ستایش نیست، مدح میکنه، او رو متهمش کنید. حتما متهمش کنید. امام عسکری اینو به ما یاد داد. امام عسکری به ما یاد داد. هر کس فردی را که استحقاق ستایش ندارد به ستاید، خود را در مقام اتهام و بدگمانی قرار داده است. یعنی شما میتونید او رو متهمش کنید. من مدح غیر المستحق فقط قام مقام المتهم. کسی که دارید میبینید یه کسی که استحقاق نداره داره ستایش، دیگه او رو متهمش کنید، بگید دیگه ریگی به کفشش هست. بدتر از همه اینها وقتی که کسی یه شخص بدکار رو ستایش بکنه، از همه اینا بدتر اونه. حالا یه وقت از طرف هیچ مزیتی نداره، فضیلتی نداره، شما برایش فضیلت میتراشی. یه وقت نه، طرف اصلا آدم مذمومیست، آدم بدیست. رسول خدا فرمودن هرگاه بدکار ستوده شود، عرش خدا بلرزد و پروردگار به خشم آید. اینجا خیلی بده که دیگه انسان اونا رو عمر بذاره کنار. همه اینا بدتر اینه که یه آدم پسفتتی رو، یه آدم دزدی رو، یه آدم خائن به ملت رو، خائن به بیت المال رو شما شروع کنید ازش تعریف کردن. پس ببینید این خیلی بدتره از همه اینها که روایت داره میگه عرش خدا به لرزه در میاد و خدا به خشم در میاد. بعد حضرت فرمودن به این که یبن مسعود اکثر من الصالحات والبر، زیاد کار صالح و کار بر انجام بده نیکو. فان المحسن والمسی یندمان، هم اون که کار خوب انجام میده، هم اون که کار بد انجام میده، هر دوتاشون پشیمانه روز قیامت. یقول المحسن یا لیتنی از ددت من الحسنات، روز قیامت اون آدم محسن، آدم نیکوکار، میگه ای کاش من بیشتر انجام داده بود. و یقول المسیق از سر تو، و اون که آدم بدی بوده میگه خدا کوتاهی کردم، اون میگه کاش بیشتر انجام میدادم، این میگه کوتاهی کردم. هر دوتاشون پشیمونن. تا تو دنیا هستید مشغول کار خیر باشید. فذالک قوله تعالی ولا اقسم به نفس لوامه. به آیه 2 سوره مبارکه قیامت اینجا رسول خدا اشاره میکنن به نفس سرزنشگر، قسم میخورم که روز قیامت همه پشیمانن، همه حسرت میخورن. اصلا یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است. آدمای خوب حسرت میخورن که چرا اضافه نداشتن، آدمای بد حسرت میخورن که چرا کوتاهی کردن. خدای تعالی انشالله ما رو به وظائفمون آشنا کنه و توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه. صلواتی ختم کنید.